ساعت 1:00 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه ساعت 5 شام را تا آخر با شما خواهم بود. در این 1 ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان، انستیتوت جنگ و صلح در افغانستان میگوید تلاش های صلح نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به سمت مایوسی در حرکت است و مطالب دیگر. برنامه های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته 10,000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. نماینده خاص آمریکا برای امور صلح افغانستان وارد اسلام آباد شد. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی امروز با صدر اعظم پاکستان درباره تلاش‌های صلح گفتگو کرد. سازمان نظارت حقوق بشر از رهبران کشورهای آسیای میانه خواسته شد تا حقوق بشر را در صدر اجندای خود قرار دهند. مشروع اخبار. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته تا 10,000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد می افزاید که شورشان مسئول بیشترین تلفات ملکی می باشند، ولی نیروهای افغان و آمریکایی هم در بمباردمان خود صدها غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. گزارش می افزاید که حکومت‌های افغانستان و آمریکا درباره حملات هوایی که احتمال جنایات جنگی در آن دیده می‌شود بررسی‌های دقیق انجام ندادند. سازمان نظارت حقوق بشر به حملات گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نیز اشاره کرده می‌گوید که آنها اقلیت شیعه را هدف قرار دادند و حملات خود را در مناطق دوردست افغانستان افزایش دادند. حکومت افغانستان هنوز در برابر این گزارش کدام واکنش نشان نداده است. نماینده خاص آمریکا برای امور صلح در افغانستان در آخرین ایستگاه مسافرت جاری خود به منطقه امروز وارد اسلام آباد شد. سفارت آمریکا در اسلام آباد بدون جزئیات بیشتر گفت که زلمه خلیلزاد با مقامات ارشد پاکستان ملاقات می کند. آقای خلیلزاد تلاش‌های خود برای صلح در افغانستان را در این اواخر سرعت بخشیده است. او آخرین بار ماه گذشته با نمایندگان طالبان در ابوظبی ملاقات نمود و گزارش ها می رسانند که امکان دارد طی بازدید جاری خود از پاکستان باری دیگر با آنها ملاقات کند. اگر چنین گفتگو صورت گیرد، آقای خلیلزاد روی مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان اصرار خواهد ورزید، چیزی که طالبان آن را رد کردند. آقای خلیلزاد دیروز در کابل گفت که تمام منطقه به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به صلح در افغانستان نیاز است تا طالبان با دولت افغانستان گفتگو کنند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی امروز با صدر اعظم پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری دو کشور گفتگو کرد. رئیس جمهور اشرف غنی برای بازدید کابل از عمران خان رسما دعوت نمود. صدر اعظم عمران خان با پذیرفتن این دعوت تشکر نمود و ابراز آرزومندی کرد که رئیس جمهور غنی هم در فرصت مناسب از پاکستان بازدید کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان نظارت حقوق بشر از رهبران کشورهای آسیای میانه که برای همکاری بیشتر منطقه‌ای و جلب سرمایه‌های بین‌المللی تلاش دارند خواستار شد تا حقوق بشر را در صدر اجندای خود قرار دهند. هاگ ویلیامسن مدیر بخش اروپا و آسیای میانه این سازمان همزمان با نشر گزارش سالانه خود امروز گفت که برای بهبود شرایط زندگی 105 میلیون نفوس آسیای میانه وضعیت حقوق بشر باید بهبود یابد و در کنار رشد اقتصادی و همکاری منطقه‌ای پیشرفت کند. او می افزاید که رهبران کشورهای آسیای میانه باید به انتقادها اجازه دهند که شنیده شوند و به نقض شدید حقوق بشر چون زندانی ساختن مردم به انگیزه های سیاسی و شکنجه پایان دهند. کرملین اتهامات بر رئیس جمهور آمریکا را که گویاوی امکان دارد به نفع روسیه عمل کرده باشد پوچ و بیخردانه خوانده رد کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به نشست خبری دیروز گفت که گزارش‌های رسانه‌های آمریکا در این مورد سقوط شدید معیارهای خبرنگاری را نشان می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که پس از اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ جیمز کومی مدیر اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا را در سال 2017 برکنار ساخت، اف بی آی برای اینکه دیده شود که آیا وی برای منافع روسیه کار می‌کند یا نه، دوسیه تحقیقات ضد جاسوسی را گشود. این برکناری باعث تعیین تحقیق کننده خاص رابرت مولر شد تا مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا و تبانی احتمالی نزدیکان ترامپ با مسکو را تحقیق کند. و صدها نفر امروز در شهر بیشکیک پایتخت قرقیزستان گرد هم آمده برای اعتراض به آنچه که آن را شمار روز افزون مهاجران چینایی در این کشور می‌خوانند مظاهره کردند. مظاهرچیان که در شوک الاتوی در بیشکیک گرد هم آمدند از حکومت خواستند که مهاجران چینایی غیر قانونی را دوباره به کشورشان بفرستند و دادن تابعیت به آنها را متوقف سازد. تدار کنندگان همچنین از قرقیز تباران چینایی ابراز حمایت کردند که میگویند در کمپ‌های بازآموزی در ایالت شمال غربی سینکیانگ چین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. صدر اعظم پاکستان در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تعهد نمود که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک میکند. انستیتوت جنگ و صلح افغانستان میگوید که پروسه صلح افغانستان به مسیر مایوسی میرود. عبدالله عبدالله به تکمیل تکت انتخاباتی خود نزدیک است. افزایش تلفات اطفال در جنگ افغانستان. ایران 40 سال بعد از سقوط نظام سلطنتی. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان عمران خان صحبت کرده و صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد نموده که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک خواهد کرد. موضوع را عصمت ساروان دنبال کرده و در استودیو است. ساروان صاحب، در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری و یا از ارگ ریاست جمهوری درباره صحبت تلفنی چی گفته شده؟
همانطور که خودتان اشاره کردین، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی امروز با صدر اعظم پاکستان عمران خان صحبت تلفنی کرد و تیان دو طرف راجع به مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغانها گفتگو کردن. طی این گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری افغانستان از صدر اعظم پاکستان دعوت به عمل آورد که به کابل سفر کند و بر اساس خبرنامی ارگ آقای عمران خان این دعوت رئیس جمهوری افغانستان را پذیرفت، اما گفته نشد که عمران خان چه وقت به افغانستان سفر خواهد کرد. تنها گفته شده که وی در یک فرصت مناسب به افغانستان سفر میکنه. این در حالی است که آقای عمران خان قبل از این که به عنوان صدر اعظم پاکستان انتخاب شود گفته بود که تلاش های زیادی خواهد کرد که روابط پاکستان را با افغانستان بهبود ببخشد. و بعد از این که صدر اعظم پاکستان شد، سفرهای به کشورهای خیلی نزدیک و متحد پاکستان چون عربستان سعودی و چین و همچنان به امارات عربی سفر کرد.
خب امروز نظر پاکستان و یا واکنش پاکستان به پروسه صلح افغانستان و به سخنان رئیس جمهور افغانستان که با عمران خان داشت چی است؟
همانطوری که از طرف افغانستان یک اعلامیه بسیار مختصر در این زمینه نشر شد، از طرف پاکستان هم یک اعلامیه مختصر نشر شده. در این اعلامیه که از طریق توییتر انتشار یافته گفته شده که صدر اعظم پاکستان عمران خان به رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی اطمینان داد که کشورش برای حل مسالمت آمیز بحران افغانستان تلاش ها میکند و تلاش های صادقانه میکند و همچنان پاکستان کوشش میکند که مشکل افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم توییتی داشت، آقای محمد فیصل. او در پیام توییتری خود با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، به اسلام آباد گفته که پاکستان تا حد امکان تلاش میکنه که مسئله افغانستان حل شود. فیصل همچنین نوشته که پاکستان در آماده ساختن یا آماده کردن طالبا به میز مذاکره با امریکا کمک کرد. و در مورد سفر خلیلزاد به اسلام آباد گفت که فرستادی خاص امریکا امروز با مقامات پاکستان در وزارت خارجه پاکستان ملاقات خواهد کرد. ایره نگفته که این ملاقات با کدام مقام پاکستان انجام خواهد داد.
تشکر اسمت ساروان. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در رابطه با صلح افغانستان. در همین حال انستیتوت جنگ و صلح افغانستان میگوید که تلاش های زلمه خلیلزاد برای صلح افغانستان به سوی ناامیدی روان است. حکمت الله اعظمی، معاون و سرپرست این انستیتوت، به رادیو آزادی گفت که طالبان اکنون به این نتیجه رسیدند که خلیلزاد صلاحیت تصمیم گیری در مسائل مهم را ندارد. این در حالی است که در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل به نقل از زلمه خلیلزاد آمده که اگر طالبان صلح میخواهند گفتگو میکنیم و اگر جنگ میخواهند جنگ میکنیم. آرزو قیاسی موضوع را از کابل دنبال کرده است.
انستیتوت جنگ و صلح افغانستان میگوید که تفاهم روی گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد و طالبان کاهش یافته است. حکمت الله اعظمی، معاون و سرپرست این انستیتوت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان اکنون به این نتیجه رسیدند که خلیلزاد صلاحیت تصمیم گیری در مسائل مهم را ندارد. بنابراین تلاش های جوری به گفته ای وی سوی ناامیدی روان است.
فکر می کنم که تلاش های خلیلزاد برای صلح به طرف ناامیدی روان است و اکنون طور مشاهده می شود که تفاهم میان هر دو طرف در مقایسه با گذشته کمتر شده. طالبان فکر می کردند خلیلزاد با آنان روی موضوعات مهم به فیصله خواهد رسید. آنان گفتند که خلیلزاد صلاحیت این را ندارد و بدبختانه که این یک خبر بد است.
آقای اعظمی، عملی نشدن تعهدات میان زلمه خلیلزاد و طالبان در نشست ابوظبی و اختلافات کشورهای خلیج درباره محل برگزاری نشست آینده را از عوامل کمرنگ ساختن تلاش‌های صلح می‌خواند. این در حالی است که در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل به نقل از زلمه خلیلزاد آمده که اگر طالبان صلح می‌خواهند گفتگو می‌کنیم و اگر جنگ می‌خواهند جنگ می‌کنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است یک اجماع در رابطه با صلح افغانستان ایجاد شده و طالبان باید با این روند بپیوندند. وی همچنان گفته است که در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و تیم امنیتی وی و همچنان صحبت با اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها تاکید شده است که فشار بالای مخالفین مسئله دولت مهم است تا آنها به گفتگوی صلح حاضر شوند. در این حال محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگ، میگوید که به نتیجه شدن تلاش‌های زلمه خلیلزاد در رابطه با صلح افغان‌ها را سخت نگران کرده است.
مردم با تلاش های زلمه خلیلزاد امیدوار و خوش بودند که انشاءالله صلح تامین می شود. اکنون که وای گاه به چین می رود و گاه به ابوظبی، موضوع هم تغییر می کند و طالبان هم حاضر به مذاکره با حکومت نیستند و این همه دلالت بر این دارد که زلمه خلیلزاد تنها راه را برای بیرون شدن نیروهای امریکا از این کشور جستجو می کند و هدف آن تامین صلح در افغانستان نیست.
مسئولین انستیتوت جنگ و صلح افغانستان تاکید دارند که جنگ برندر ندارد و طرف های درگیر باید به مذاکره رو آورند. آنان همچنان میگویند که گفتگو تنها راه حل مشکل افغانستان است که آمریکا و طالبان نباید آن را از نظر دور سازد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته 10,000 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش که امروز نشر شد می‌افزاید که شورشیان مسئول بیشترین تلفات ملکی میباشند، ولی نیروهای افغان و آمریکایی هم در بمباردمان خود صدها غیر نظامی را کشته و یا زخمی ساختند. موضوع را همکارم زرغونه منگل دنبال کرده و در استیدیوس زرغونه جان موضوع سی قرار است.
خب چنانچه شما گفتین در ای گزارش Human Rights Watch که به مشکلات و امنیت غیر نظامی ها در جنگ هایی که از سال 2018 تمرکز کرده آمده که نه حکومت افغانستان و نه هم امریکا در مورد حملات تحقیقات لازم کردن که میتونن جنایت جنگی محسوب شوند. بر اساس این گزارش در سال 2018 در حملات مخالفین مصالح حکومت، نیروهای حکومتی و قوای امریکایی حدود 10,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. در گزارش به حملات گروه دولت اسلامی یا داعش هم اشاره شده که حملاتش در مناطق دوردست را افزایش داده و بیشتر شیعه ها را هدف قرار داد. در راپور به حملات مخالفین مصالح بر کارمندان خیریه، کارمندان خدمات صحی و کارمندان رسانه ها نیز اشاره شده است. طالبان مصالح ادعا کردند که تنها نیروهای حکومتی و نظامیان خارجی را هدف قرار دادند، ولی بر اساس گزارش آنها از راههایی استفاده کردند که در آن به صدها غیر نظامی آسیب رسیده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه اکتبر سال گذشته در جریان آمادگی های انتخاباتی، حملات مختلف بر کمپاین های انتخاباتی در مکاتب، سرک ها، مراکز رایدهی صورت گرفت که بیش از 400 فرد ملکی در آنها کشته و زخمی شدند. گزارش Human Rights Watch به انتخابات پارلمانی سال گذشته هم اشاره کرده و گفته است که تقلب‌های انتخاباتی سال گذشته شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری را تحت سوال آورده است. گزارش به خشکسالی‌های سال گذشته که بدترین خشکسالی‌ها در چندین سال بود نیز اشاره کرده و از مشکلات یاد کرده که برگشت هزاران مهاجر افغان و مسئله بیجا شدگان داخلی از اثر ناامنی‌ها در افغانستان ایجاد کرده بود. بر اساس این گزارش Human Rights Watch برای اولین بار بعد از سال 2002 از جمله شاگردانی که به مکتب می روند 60% دختران نتوانستند سال گذشته به دلیل ناامنی ها به مکتب بروند. این گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد حقوق زنان نیز نوشته و می گوید که مافیت مرتکبین خشونت علیه زنان در سال گذشته آنقدر رایج بود که شمار زیادی از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می گرفتند ندرتن به محاکم رجوع می کردند. به گفته یک گزارش، پلیس در اکثر حالات قضیه های این زنان را اصلا ثبت نکرد. در ماه می سال گذشته یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان گزارش داده بود که حتی قضیه های کشتار و تجاوز جنسی در محاکم ثبت نشده بودند.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که در جنگ افغانستان تا ماه دسامبر گذشته 10,000 غیر نظامی کشته شده است. در این گزارش همچنان درباره مشکلات حقوق زنان و دیگر مشکلات حقوقی که در افغانستان وجود دارد صحبت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عبدالله عبدالله، ممکن حکمت خلیل کرزی، معین سابق وزارت خارجه و همچنان یکی از چهره‌های مورد نظر محمد کریم خلیلی را به عنوان معاونین تیکت انتخاباتی‌اش تعیین کند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله همچنان میگویند احتمالاً جمعیت اسلامی و جنبش ملی نیز از تیکت انتخاباتی آقای عبدالله حمایت خواهند کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که ریاست اجرایی از کاندیدا شدن عبدالله عبدالله در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد، معاون سخنگوی نهاد میگوید در صورت پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات، بودن ریاست اجرایی در حکومت آینده مشکل نخواهد داشت. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ریاست اجرایی حکم ریاست جمهوری را دارد. طبعا بودن ریاست اجرایی او کدام اشکال نیست، اما یه باسم تصمیمی است که به موقع اعلان میشه.
برخی منابع نزدیک به رئیس اجرایه که میخواهند در گزارش از آنها نام برده نشود میگویند برای معاونیت اول توافق با حکمت خلیل کرزی در حال نهایی شدن است. منبع میگوید بحث دیگر این است تا حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی معاون دوم آقای عبدالله را معرفی کند. همچنان برخی منابع از احتمال پیوستن مراد علی مراد معاون پیشین وزارت دفاع در این تکت انتخاباتی خبر دادند، اما تا حال آقای مراد و ریاست اجرایه در این باره ابراز نظر نکردند. منابع نزدیک به عبدالله همچنان میگویند رایزنی ها برای جلب حمایت عبدالرشید دوستم از این تکت انتخاباتی نیز ادامه دارد. به گفته این منابع آقای دوستم از عبدالله معاونیت اول را خواسته، اما تا حال بحث ها در این باره که معاون اول شخص مورد نظر رهبر جنبش ملی باشد یا حکمت خلیل کرزی نهایی نشده است. از سوی دیگر یک منبع نزدیک به عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گفتگوها برای پیوستن عبدالرشید دوستم به تکت انتخاباتی عبدالله ادامه دارد و ممکن نهایی شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 29 سرطان سال آینده برگزار شود و تا حال که 3 روز دیگر به ختم مرحله ثبت نام کاندیداها باقی مانده، شمار از چهره ها خود را به عنوان کاندیدا در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. با این حال پیش از این منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفتند که تکت های انتخاباتی این دو کاندیدا احتمالی تکمیل شده است. هنوز مشخص نیست که محمد اشرف غنی کدام روز برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد رفت، اما منابع نزدیک به آقای اطمر گفتند که اطمر روز جمعه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد. در همین حال حزب جنبش ملی افغانستان میگوید گفتگوهای عبدالرشید دوستم رهبر این حزب با یکی از کاندیداهای پیشتاز نهایی شده و ممکن روز یکشنبه کاندیدای مورد حمایت جنبش برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات برود. عبدالله قرلق معاون این حزب در این باره میگوید
تقریبا گفته میتونم که توافق تفاهم با یکی از کاندیدای معاصر اثرگذار تقریبا رو به اختتام یا رو به تفاهم رو به نهایی شدن است. دیگه از نزدیک ان شاء الله در صورتی که پروسه ثبت نام اگر تمدید یا به تعویق نیفته روز یکشنبه به خیر خوبی با یک از کاندیدایی که پیشرفتهای صورت گرفته دیگه امیدواری است که برن به طرف ثبت نام.
عبدالله عبدالله در انتخابات سال 2014 افغانستان نیز کاندیدا بود که به دنبال ادعای تقلب گسترده و پادرمیاری جان کری وزیر سابق خارجه آمریکا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حکومت توافقی زیر نام وحدت ملی ایجاد شد. عبدالله در انتخابات گذشته حمایت جمعیت اسلامی را داشت و اما عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب سال گذشته گفته بود که وای از این پس از عبدالله حمایت نخواهد کرد. اما آیا جمعیت در انتخابات آینده بار دیگر از عبدالله حمایت خواهد کرد؟ یک منبع در این حزب میگوید عبدالله عبدالله ممکن در انتخابات آینده سوی جمعیت حمایت شود. اما محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید در این باره تا فردا 3 نشست از سوی رهبری این حزب برگزار خواهد شد. با گفته وی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده که آیا جمعیت عبدالله را مورد حمایت قرار میدهد یا نه. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ولسوالی شینوار ولایت پروان بعد از آن که رئیس محکمه اختطاف شد عملیات صورت گرفت که گفته می شود در جریان از این عملیات چندین مقام کشته شدند. در خط تلفن احمد هنایش از ولایت پروان داریم و ببینیم که جزئیات موضوع از چه قرار است. احمد هنایش بفرمایید.
سلام با شما جناب همکار عزیز و همچنان از طریق برنامه به تمامی شنونده عزیز رادیوزی. بله، همین گونه که شما یک بخش از این رویداد اشاره کردیم، دیروز رئیس محکمه ولسوالی شینواری ولایت پروان که موقعیتش در داخل دره غوربند است از جانب طالبا ربوده شده بود، در حالی که از طرف محل به طرف کابل در حرکت بود توسط گروهی از طالبا از موترش پایان میشه و با خود برده میشه. بعد از اون نیروهای مشترک افغان که شامل اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای امنیت ملی میشه راه‌اندازی عملیات صورت گرفت. امروز البته از صبح وقت امروز تا بعد از چاشت امروز این عملیات ادامه داشت و در این جریان کماندان امنی ولسوالی شینواری کشته شده که دگروال نور آقا به تعقیبش کماندان امنی کندک نظم آمد زخم برداشته، کماندان عمومی امنیت پلیس پروان هم در این رویداد زخمی شده و یک تعداد از افسرهای دیگه که شامل ترکیب عملیات از نیروهای اردوی ملی بودن هم کشته شدن که 4 کشته و تعدادی هم زخمی از نیروهای دولتی گفته میشه که اما از طالبان هم در مورد تلفات چند تا معلومات ما در دست درست نیست. این رویداد همچنان عملیات ادامه داره تا زمانی که گفته شده که رئیس محکمه از چنگ طالبان در بوده نشه دوباره به دست نبیه این عملیات ادامه خواهد داشت.
خب به افراد ملکی تلفات وارد نشده؟
هنوز در مورد افراد ملکی هیچ چیزی گفته نشده. در یک دره تنگ است به نام استامه در داخل دره استامه که راه اندازی عملیات قبلا چون برنامه عملیاتی زمانی که راه اندازی میشه مردم مال خود را معمولا مسئولیت میتن گوشه میکنن. از این خاطر است که تا حالا در مورد تلفات افراد ملکی در جریان عملیات با ما چیزی گفته نشده و گفته میشه که هنوز تلفات نداره افراد ملکی.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در مورد عملیات در ولسوالی شنوار ولایت پروان سخن میگفت که در جریان آن چندین مقام دولتی کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از انقلاب اسلامی ایران 40 سال گذشت. 40 سال قبل در امروز، یعنی عبده ماه جنوری، ایران برای یک روز هیچ نظام سیاسی نداشت. سلطنت محمد رضا شاه سقوط کرد و رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی وارد ایران نشده بود که نظام نوی را تشکیل بدهد. نسل جوان ایران که چشم دید عملی از نظام شاه ندارند، در مورد این نظام چی فکر میکنند؟ ایران در بخشای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاهد چی تحولاتی بوده؟ چی عوامل سبب سقوط نظام سلطنتی ایران گردیده است؟ همین سوال ها را با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در میان گذاشتم. در پاسخ به اولین سوال که جوانان جامعه امروز ایران که هنوز در دوران شاه به دنیا نیامده بودند و اکنون اکثریت نفوس ایران را تشکیل میدهند، از نظام شاه چی میدانند؟ آقای بقراطی چنین گفت:
خب درسته که نسل جوان ایران خاطره‌ای به اون شکل که دیده باشند نظام پادشاهی رو ندارند، ولی یک خاطره تاریخی و یک تصویر تاریخی هست که منتقل شده. حالا اینکه تا چه حد این تصویر منطبق بر واقعیت باشه، مطابق باشه با اون چه که اتفاق افتاده یا خیر، یک مسئله دیگه است. ولی به دلایل خیلی زیادی، به دلیل مشکلات بسیاری که در حوزه‌های اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی نسل جوان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، از فعالان سیاسی بگیرید تا فعالان مدنی و اجتماعی تا مردم عادی که خب آزادی‌های سبک زندگی براشون خیلی جذاب هست، این افراد به خاطر این مشکلاتی که باهاش دست در گریبان هستند، نگاهشون به عقب هست و احساس میکنن که در دوره نظام پادشاهی وضعیت بهتری دست کم در حوزه اجتماعی، مطمئنن در حوزه اقتصادی بر ایران حاکم بوده. حالا مسئله سیاسی، این که با فعالان سیاسی چطور برخورد می‌شده، یک مسئله دیگه است، مسئله مهمی هست، ولی این دغدغه اکثریت جامعه ایران دست کم میتونم بگم که نیست. اکثریت جامعه ایران وضعیت معیشتی خوب میخوان، وضعیت آزادی‌های مدنی و سبک زندگی در ایران این روزها بسیار بسیار مهم هست و خب به همین دلیل یک نگاه مثبتی در بین قشری از نسل جوان وجود داره. البته نمیشه گفت همه کسا هم هستن که همچنان منتقد نظام پادشاهی در ایران هستند.
خب هنوز هم نظر مثبت درباره گذشته وجود داره. چی عوامل باعث شد که این نظام سقوط کنه در اون زمان؟
عوامل زیادی دست به دست هم دادن. یکی از مسائلی که بهش کمتر اشاره میشه، فکر میکنم فراگیر بودن روحیه انقلابی در سرتاسر کره زمین. شما نگاه بکنید، داریم درباره دهه 70 میلادی صحبت میکنیم که دهه 60 رو پشت سر گذاشته. جنبش های دانشجویی دهه 60 در سرتاسر اروپا، جنبش حقوق مدنی در آمریکا دهه 60 شاهدش بودیم و همین سرایت کرده به نقاط دیگر جهان. از اون طرف در اوج جنگ سرد هستیم که انقلابیگری و چریکیگری جناهای چپ، جناهای سوسیالیستی، کمونیستی در سرتاسر دنیا به چشم می‌خورده. مسائل دیگری هم که نقش داشته، اون قشر بیشتر مذهبی، قشر بیشتر سنتی که با رویکرد تکنوکراسی شاه مخالفت داشتن. شاه به هر حال بر کسی پوشیده نیست که نگاهش به غرب بود و اونچه که برای ایران در سر می‌پروروند این بود که ایران رو بخواد هرچه بیشتر غربی بکنه.
خب عواملی که راه را برای انقلاب اسلامی باز کرد چی بود؟
همیشه در ایران به هر حال یک گرایشی در بین بخشی از کف جامعه نسبت به مذهب وجود داشته. اون بخش از جامعه ایران احساس می‌کرد که تحت پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی مسئله مذهب برای اونها به کناری رونده شده، کم کم شاهد مدرن بودن بوده و اینها در حوزه ها مساجد می نشستن. اون موقع شبکه های اجتماعی اینترنتی که وجود نداشت، تنها جایی که شبکه وجود داشت مساجد بودن. مردم می رفتن در مساجد مختلف می شستن، آخوندها براشون صحبت می کردن درباره کیان اسلام که داره از دست می ره، ارزش های اسلامی که مخصوصا بعد از انقلاب سفید شاه که بر زنان حق رأی داد، یا مسئله به اصطلاح تملک زمین ها رو در موردش وارد شد. اینها مسائلی بود که روحانیت باهاش، روحانیت شیعه ایران باهاش مشکل داشت. به هر حال این نتورک ها، این شبکه ها رو فعال کردن، مردم رو تونستن، بخشی از مردم رو که از لحاظ اقتصادی هم احتمالاً در دهک های پایین تر بودن، در قشرهای پایین تر بودن، اینها رو تونستن سازماندهی بکنن. و از اون طرف هم این خورد به مسئله بیماری شاه. شاه میدونیم که بیمار بوده به شدت در ماهای آخر انقلاب و همه چیز دست به دست هم داد که این انقلاب 57 پیروز بشه.
گرچه سن شما بسیار زیاد جوان است، اما یقین دارم که خاطرات شخصی از اون زمان ندارین، اما چه تفاوت بین نظام شاهی تا حال در ایران شما حس کرده؟
خب درسته که من خودم اون دوره رو نزیستم، من یکی دو ماه قبل از انقلاب به دنیا اومدم، ولی بر اساس اونچه که به هر حال ما میبینیم و مشاهده کردیم، اتفاق عظیمی که افتاده تغییرات حوزه آزادی هست. آزادی های مدنی همونطور که گفتم به شدت کاسته شده ازش. نگاهی که رو به غرب بود، من با مثبت و منفی بودنش کاری ندارم، به هر حال اون تکنوکراسی که از غرب میخواست وام گرفته بشه کاملا قطع شد در مقطعی و نگاه شد نگاه به اصطلاح رو به عقب، عقب مذهبی. و همه اینها باعث شد که در حوزه اجتماعی و مدنی ما شاهد سختگیری های بسیار بسیار زیادی باشیم. من سالهای بعد از انقلاب رو خوب خاطرم هست که چه وضعیتی از لحاظ اقتصادی وجود داشت، جیره بندی غذا وجود داشت به شکل کوپن. و در حوزه سیاسی هم ناظران سیاسی و اجتماعی اونچه که میبینن وضع بهتر نشده، که بسیار بدتر شده. اگر در دوره محمد رضا شاه پهلوی ممنوع بود کسی علیه شخص شاه چیزی بنویسد، در حال حاضر این گسترش پیدا کرده، تعمیم پیدا کرده به هزاران نفری که در حکومت جمهوری اسلامی دست دارن و نقش دارن. از طرف دیگر ما می‌بینیم وجهه ایران در جامعه بین الملل بسیار سقوط کرده و اون ارزش و اعتباری که به عنوان مثال پاسپورت ایرانی وجود داشتش دیگه وجود نداره. اقتدار ایران در خاورمیانه سقوط کرده. ما می‌بینیم در حوزه‌های مختلف به هر حال می‌تونیم ما این تغییرات رو به شدت ببینیم. یکی از تغییرات عجیبی که اتفاق افتاده بیگانه شدن بخش بزرگی از قشر جوان ایران با مفاهیم و ارزش‌های مذهبی، به رغم اینکه این انقلاب می‌خواست اسلام رو زنده نگه داره از دیدگاه خودشون دست کم. ما میبینیم که یک بیگانگی در بین قشر، در بخشی از قشر جوان به وجود اومده به دلیل تحمیلی بودن مذهب.
صحبتی بود با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در مورد تحولات در ایران در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به خبرهای ورزشی از نسیم شفق.
مسابقات سرتاسری والیبال افغانستان با قهرمانی تیم کامیر و نایب قهرمانی تیم جیلانی به پایان رسید. این مسابقات به هدف انتخاب چهره‌های نخبه به تیم‌های ملی و جوانان کشور از طرف فدراسیون ملی والیبال به همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش میان 20 تیم به شمول تیم‌های مرکز و ولایات از تاریخ 15 جدی سال روان در جمنازیوم کمیته ملی المپیک برگزار شد. فدراسیون ملی والیبال افغانستان گفته است که 20 تیم اشتراک کننده در 4 گروه 5 تیمی با هم به رقابت پرداختند. در بازی نهایی تیم کامیر با نتیجه 3-0 تیم جیلانی را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. مسابقات سرنوشت ساز یک روزه سیریز میان تیم هند و استرالیا فردا انجام می شود. این بازی در شهر ملبورن استرالیا میان این تیم ها صورت می گیرد و تا حالا تیم هند و استرالیا هر کدام یک برد دارد. هر تیم که در بازی فردا برنده شود جام این سیریز را نیز به دست خواهد آورد. پیش از این در سریز تست چهار روزه میان این دو کشور تیم هند تیم استرالیا را در خانه اش شکست داده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش تلفات کودکان در این کشور ابراز نگرانی میکند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید اخیراً میزان تلفات کودکان در اثر جنگ ها افزایش یافته است. در همین حال دفتر سازمان حمایت از اطفال از حکومت و طرف های درگیر میخواهد تا به زندگی کودکان توجه کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
حمله های اخیر در افغانستان و به خصوص کابل از بزرگسالان گرفته تا کودکان قربانی گرفته است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند کودکان در جنگ دخیل نیستند، اما با گفته وی تلفات کودکان با گذشته هر روز افزایش می‌یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات افراد ملکی و به خصوص اطفال را به شدت محکوم می‌کند. بدبختانه این تلفات از سوی مخالفان مصالح دولت به میان می آید. ما نگران هستیم. در حمله هایی که صورت می گیرند کودکان که در جنگ داخل نیستند قربانی می شوند و تلفات کودکان با گذشته هر روز افزایش می یابد.
دوی متزلزلگی که دوی قربانیگی که ماشومان و تلفات این ورست تر بل نزیاتیگی.
آقای صدیقی اما در این باره ارقام را نمی کند. تلاش کردیم درباره ارقام تلفات کودکان در رویدادهای اخیر از دفتر یونما در کابل، وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله و کمیته مسئولیت افراد ملکی معلومات بگیریم، اما موفق نشدیم و همچنان برخی از مسئولین از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. اما بر اساس برخی گزارش‌ها در حمله بر وزارت فواید عامه که در اوایل ماه روان هجری شمسی به وقوع پیوست حدود 25 کودک کشته و زخمی شدند. سخنگویان وزارت‌های صحت عامه و داخله پس از این رویداد در یک نشست خبری با بیان این مطلب، اما نگفتند که چه تعداد این اطفال کشته و چه تعدادشان زخمی‌اند. در همین حال مسئولین در شفاخانه اندراگاندی در کابل گفتند که در حمله یک موتوربمب بالای کمپ گرین ویلج در کابل حدود 30 کودک زخمی شدند که به گفته مسئولان در حال حاضر هم شمار از این کودکان در این شفاخانه بستری‌اند. از سوی هم از تلفات کودکان در برخی ولایت‌های دیگر نیز به اثر حمله‌های انتحاری، بمباران هوایی و انفجارها گزارش‌های به نشر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل ناامنی‌ها در دو دهه اخیر در افغانستان شمار کودکان معلول در این کشور به 10,000 تن رسیده است. در همین حال دفتر جهانی حمایت از اطفال یا Save the Children از حکومت و طرف‌های دخیل در جنگ می‌خواهد تا در حفاظت اطفال توجه جدی کنند. مریم عطایی سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت
در 6 ماه اول سال 2018 بیش از 363 طفل کشته و 992 طفل زخمی است. ما از حکومت افغانستان از گروه‌های درگیر در جنگ می‌خواهیم که امو تلاش خود را به خرج بدن، قدرت خود را به خرج بدن که کوشش کنند که اطفال در جریان جنگ، در جریان منازعات و درگیری‌ها محفوظ باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید تلفات کودکان خلاف کنوانسیون‌های جهانی و عمل ضد بشری می‌باشد. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا در حفظ جان مردم و به خصوص کودکان توجه کند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پای دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می‌شنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در رابطه با اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد اهمیت مراعات افضل صحه و نظافت با دکتر عزیزالرحمن امرخیل مسئول برنامه آب افضل صحه و نظافت در وزارت صحت عامه گفتگوشون را داریم. دکتر صاحب به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم و در ابتدا از دکتر صاحب در مورد آب افضل صحه و نظافت یک معلومات کوتاه میشنویم.
خوش باشین، سلامت باشین. آب، حفظ و صحه و نظافت در کلی را به نام واش یاد میکنن که واتر سانیتیشن اند هایجین از او گرفته شده. اول درباره آب آشامیدنی مسون میگیم که آب آشامیدنی مسون آبی است که عاری از میکروب یا باکتریا باشد و همچنان مواد زهری یا مواد کیمیایی بالاتر از سویه که قابل قبول شده باید نداشته باشد. این که منابع آب آشامیدنی، ما دو قسم منابع داریم، یکیش مسون است، دیگریش منابع غیر مسون است. مسون گفته میتونیم که نل آب است و چایی که سرپوشیده باشد یا بمبه دستی، چای عمیق، چشمه مسئون یا کاریز مسئون، یا از جمله منابع مسئون آب آشامیدنی بوده میتونه. منابع غیر مسئون عبارت از جوی است، دریاس، حوض یا آبهای استاده است. این منابع غیر مسئون است. آب آشامیدنی ممکن است توسط ملوث کننده های کیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی آلوده شده. موجودیت زباله و مواد مدفوع انسانی و حیوانی در نزدیک منابع آب، گفته میتونیم رفع حاجت در نزدیک منبع آب. دیگه میگفتم میتونیم استفاده از وسایل و ظروف ملوث و ناپاک برای نوشیدنی آب، این میتونه آب ملوث بسازه. درباره حفظ و صحه اگه بگویم، حفظ و صحه عبارت از فراهم ساختن تسهیلات و خدمات برای دفع نمودن ادرار و مواد غایطه انسان ها میباشه که عبارت از مواد غایطه و ادرار است، نباید با محیط بیرونی تماس داشته باشد. حفظ و صحه محیطی داریم و حفظ و صحه داخل خانه داریم. هدف از حفظ و صحه محیطی وقایه امراض و ایجاد یک محیط زیست صحی میباشد. نظافت داخل منزل که عبارت از پاک کردن تمام اشیای خانه است، دفع مناسب مواد زائده یا مواد جامد و مایع، زباله ها که ما میگیم، و مدیریت درست آب که باید استفاده مناسب از آب شود، همچنان غذا تهیه و استفاده مناسب و گرفتن جالی در کلکین ها میباشد. این البته حفظ صحه داخل محیطی است یا داخل خانه است که مانع انتشار میکروب ها باشد.
دکتر صاحب، این موارد است که دقیقاً خانواده ها باید مراعات کنند تا که از امراض و گوناگون نجات پیدا کنند. خب اگر خانواده ها متوجه حفظ‌الصحه و نظافت خود نباشند، چه اتفاقات رخ میده؟ مثلا با چه مشکلات روبرو میشن، بخصوص اطفالشان که مقاومت وجودشان نسبتاً پایان‌تر است؟
بله، دقیقاً امراض گوناگون سبب میشه که به میان بیاره. از جمله امراضی که به وجود میارن میتونیم گفته که بیشترینش اسهالت است. باز وقتی که اسهالت به میان بیایه، چون اطفال در کل سیستم دفاعی یا مقاومت بدنشان خیلی پایین میباشه و وا همیشه مساعد به این میباشه که مبتلا به امراض دیگری هم شون. از همون خاطر اطفالی که زیاد مبتلا به اسهالت میشن یا بسیار پرون یا مساعد میباشن به اینکه به سوی تغذیه هم مبتلا بشون. سوی تغذیه خودش یک مرض کشنده است. ما شما میفهمیم که اگر هر دویشان اگر جلوگیری نشوه، دیگه بسیار مرگومیری بلند رو ما داشته میباشیم.
دکتر صاحب، بر ما بگوین که در این زمینه وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان های صحی جهان کدام سروی را انجام دادن که چقدر مردم ما دسترسی به آب آشامیدنی ندارن؟
دقیقا سروی ها انجام شده در افغانستان به نام حالت زندگی افغانستان. یک سروی در 2014 صورت گرفته بود. ارقام میگن که 35% مردم هنوز هم به آب آشامیدنی پاک دسترسی نداره. 61% مردم به تسهیلات پیشرفته حفظ و صحی هنوز هم دسترسی نداره و 19% مردم هنوز هم در فضای باز رفع حاجت خود پر میکنه که خیلی مضر است. امراض گوناگون سبب میشه که به وجود بیاره. بر علاوه از این، مواد فاضله یا مواد غایطه انسانی یا به شکل زراعت استفاده میکنن. اصلا وقت به خاطر 6 ماه در یک جای در یک چقوری دفن شون، بعد از 6 ماه میتونن رو استفاده بکنن به خاطر که اون خاصیت زهریش از بین میره، ولی یا دفتن نور میگیره به شکل کودی که میوار استفاده میکنه که بسیار یک مشکل و معضله بسیار زیاد کلان است.
خب وزارت صحت عامه و سازمان های صحی جهان در این راستا چی خدمات را انجام دادن، چی کارهایی را کردن؟ چون ارقام را قسمی که شما ارائه کردین در سال 2014 تعداد زیاد از هموطنان ما از آب آشامیدنی صحی برخوردار نیستن.
ما 3 قسم پروگرام یا وزارت صحت عامه 3 قسم پروگرام مینبیلی وجود داره و جریان داره. یکیش به نام CLTS یاد میکنه که Community Led Total Sanitation، یا مثلا میگیم که حفظ و صحه کامل به رهبری جامعه. مثلا ما میریم و امرای مردم میشینیم، مردم جمع میکنیم و مردم میگیم که از رفع حاجت در فضای باز چه قسم جلوگیری کنن و چرا جلوگیری کنن. ما ازرارش هم میگیم و یارو نشان میدیم که چیز وجود داره و اگر منکر شن ما یارو میبریم بخید ساحه و عملا این پروگرام انجام میشه و خیلی زیاد مفید است. یعنی در 22 ولایت کشور جریان داره و دیگه یارو وادار به این میسازیم که یا از کنارا بیا تشناب مسئول استفاده کنه که بیشتر از او یادآور شدیم که کنارا بیا تاشتن بسون چه قسم ویژگی داشته باشد. با نام کامیونیتی دیالوگ یک برنامه داریم یا مباحثه اجتماعی داریم که مثلا میریم قطع ملاها را جمع میکنیم و استادای مکاتب را جمع میکنیم، کسایی که با رسوخ هستند در قریه اون مردم را جمع میکنیم، وارا ترنینگ میتیم، وارا آگهی آمایش بلند میبریم، ظرفیت سازی میکنیم وارا تا که در سلوک آن اینها تغییر بیاید، بازیا در مردم بگویه و مردم خود را وادار به بسازه، مثلا دسته خود نمیشوین یا فکر میکنن که دسته ما پاک است چون میکروب خوب به چشم دیده نمیشه، مادرایی که مثلا امو نیکرش یا میشوین بعد از زود دسته خود به صابون نمیشوین، اینا می چیزا را ما برشان میگیم، آگهی میکنیم. و دیگه برنامه سیوم است که دایم خودم کار میکنم، 80% میکروب یا انتانات که از توسط تماس انتقال میشه، این مریضایی که مراجعه میکنه به خدمات صحی نشه که خدا نخواسته یا از اینجا میکروب بگیرن و از اینجا سبب ایشو که مریض شوه. از خاطر ما میگیم که باید ما مراکز صحی خود نمونه داشته باشیم که و آب آشامیدنی مسون داشته باشه و استوریج داشته باشه و حفظ صحت چه قسم باشه، اونجا نظافت چه قسم باشه، یعنی خود مراکز صحی را ما سرش کار میکنیم و در جامعه هم کار میکنیم و سر دیگه مردم در برنامه سیلتی است که مردم رو به این روادار بسازیم که در فضای باز رفع حاجت خود پر نکنه و خودشان دست به کار شون و کناراب و تشنابای مسئول را بسازند. این راستا وزارت صحت ما کار میکنه و خیلی موفق پیش رفته و پس از این ما کار کرده ایستیم.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر که در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، اینو میپرسیم که پلان های آینده وزارت صحت ما در این راستا چی میباشه؟
خب ما قسمی که بیشتر یادآور شدم ریاست ارتقای صحت که در ما کار میکنیم و در زیر چت وزارت محترم صحت ما برنامه آب، حفظ صحه و نظافت چیزی که مربوطی ما میشه پیشتر یادآور شدم برنامه خیلی موفق است، برنامه CLTS است، یا مثلا ما میگیم که حفظ صحه پیشرفته به رهبری جامعه. دیگه مثلا برنامه واشن هلت کیر فسیلیتیز پیشتر یادآور شدم که مثلا آب، حفظ صحه و نظافت در مراکز صحی چه قسم بوده میتونه تا که ما بتونیم که مراکز صحی خود الگو و نمونه بسازیم و دیگه ای که سر مردم کار میکنیم تا که سلوکشان تغییر بکنه. برنامه نامی پروگرام است و یا ادامه دارن و به امید از اینکه CLTS هر ولسوالی ما، هر ولایت ما کار جریان داره فعلا در 22 ولایت کشور و با امید از اینکه سازمان های ملی و بین المللی و همکارای زی دخل و دیگم در این راستا توجه بکنن و کمک بکنن، همراهی بکنن ما را تا بتانیم این پروسه را و این پروژه را و این پروگرام را در دیگه ولایت حتی در کل کشور پیش ببریم و در نتیجه ما بتانیم که مردم به این روادار بسازیم تا که سلوکشان تغییر بکنه و کارهای بسیار خرد و ریزه و مفت یا میتونن از امراض جلوگیری پیدا بکنن ان شاء الله.
شکر.
سلامت باشین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، فوزیه نوری هستم. برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیم می کنم. آیا موترتان را به کسی امانت می دهید؟
موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم به شکل امانت نمی تونم.
گرفتن موتر از دوستان و اقارب به امانت کار درست است یا نه؟
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. اول و یخو که فرزند اگر شود برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جار جنجال میکنه خود تو موتر برای چی دادی؟
گرفتن موتر طلبی چی مشکلات را به بار می آورد؟
بچه کاکایم موتر مرا گرفته بود، با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
شنونده های عزیز، در این برنامه مطلبی را تقدیم می کنیم در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت به کسی که میان برخی خانواده ها و یا افراد چنین کار صورت می گیرد. همچنان نظریات مردم و مصاحبه با یکی از مسئولین ریاست ترافیک کابل را نیز در این باره داریم که گرفتن موتر به امانت چی عواقب ناگوار ترافیکی را در قبال دارد و جزای آن چیست؟ در آغاز گزارش را می‌شنوید که تهیه کننده برنامه مهریه انوری پیشکش می‌کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز،
در کشورهای دیگر مردم میکوشند با همان چیزی که دارند قناعت نمایند و زندگی را بگذرانند. مگر در جوامع عقب مانده مانند افغانستان دهی از مردم بعض اوقات در پهلوی این که دیگر اشیا و لوازم را طور امانت از دوستان و اقارب میگیرند، موتر را نیز به اصطلاح طلبی میگیرند که موتر بر علاوه قیمتی بودنش یک وسیله خطرناک هم در بعض حالات شده است که آن وقت پشیمانی سود ندارد. بعض از خانواده ها این کار را گویا به خاطر میکنند که نزد مردم از دیگران کم نیایند. محمد اکبر باشنده شهر کابل کسی است که از گرفتن موتر طلبی تجربه تلخ را به خاطر دارد. چون این قصه می کند.
چند سال قبل عروسی دوست ها بود، چون خودم وقت موتر نداشتم، خواستم از یک رفیق به طور امانت موتر بگیرم. خب موتر گرفتم، در قسمت های نزدیک مکوریان بودم که یک حادثه ترافیکی کردم، یک تکر کردم. موتر از خودم نبود، نابلدم بودم، تکر شد که خودم زخمی شدم و در موتر که مقابل بودن دوم دو سه نفر زخمی شدن. وقتی که پلیس ترافیک اومدن میبینن که به حساب چون من به دست بر اومده بودم، ملامت هم بودم و چون اسناد موترم نزد من بود، عمو مالک موتر بیچاره وام ده جنجال رفت. برای چند مدت بندی و جریمه شدن. بعد از اینکه اونا از زندان خلاص شدن برام گفتن که موتر ما تقریبا در حدود 15000 دلار ما موتر گرفته بودم، شما بسیار زیاد خساره برش رساندین دیگه، بسیار هم از نگاه مالی و هم از نگاه جانی بسیار یعنی عواقب خوب بر من نداشتن. بعد از بی خی دیگه هیچ وقت نخواستیم از کسی حتی یک برای چند دقیقه تو موبایل شما نمیخوایم بگیرم که کدام مشکل بر ما یا بر ازو خلق نشه.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را با اختلافات شخصی و جمعی آغشته سازد خواستن وسایل قیمتی چون موتر میباشد که مشکلات زیاد را در خانواده ها ایجاد میکند. احمد شعیب باشنده شهر کابل میگوید موتر دارم تا نیاز خود و خانواده‌ام را رفع کنم، اما گاهی اقارب موترم را میخواهند طور امانت که با این کار کلان مشکل در خانواده‌ام پیدا میشود. بقیه گپ‌ها را از وی میشنویم.
از من موتر طلب کردند، برشان دادیم، چون اگر برشان ندیم خفه میشوند، برویشان چیز گفته نمیتونم، به می خاطر مجبور هستم که موتر خود برشان بتم. بچی کاکایم معمولا وقت که خانه خسر خود یا برای محفل عروسی معمولا موتر مرا میخواین. در خانه چندین دفعه جنجال خیست، مانیم شدند که موتر تا به کس ندیم. اکثرا وقت که موتر گرفته موتر پس آورده خراب، با چند مشکل مرا مواجه کرده، جنجال در خانه پیدا شده و هم چنان امو تشویشه که استک بر ما بر فامیل پیدا کرده که میشه موتر رو یک حادثه بکنه یا نفره بزنم. طور که یک بار بچی کاکای موتر مرا گرفته بود با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
مثل مشهور است که میگویند امانت را خاک خیانت نمی کند، اما آن چی پسندیده است تا حد امکان مال کسی را نگیریم. پس هرگاه ضرورت می افتد هر آن وسیله را بگیریم، چی موتر و یا چیز دیگر باشد، نباید جانب مقابل را پشیمان بسازیم. امید باشنده کابل در مورد موضوع گرفتن موتر چند نکته مهم را یادآور می شود.
خواستن موتر خوب نیست، بخاطر از این که میشه موترش گم میشه، خراب میشه، جواب دادن مردم بسیار سخت است. خودم موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم به شکل امانت نمیتون، میشه یک نفر به موتر خود ناخواسته میزنه، باز قانون دولت مرا محکم میگیره نه اورا. باز اون وقت این مردم بر ما و شما رو درک نمیکنه، نمیگن که والا همین کار ما کردی. وقتی که موترم نداشتم من نمیخواستم از پیش کس امانت بگیرم یا بر کس نگفتیم که موتر تو بر چند دقیقه یا چند ساعت یا یک روز یا دو روز بر ما بدین. تاکسی میگرفتم، خیر است چند روپا جیب مصرف میشد، منتها خوش نبودم که موتر کس را به شکل امانت بگیرم و فعلا من می کارا خودم هم نمی کنم، موتر خودم بر کس نمیتونم و نه از کس را میگیرم.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را میشنویم که در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت که چگونه یک عمل است حرف میزنند.
نام ما عبدالصبور. اینال موتر اگر دست یک آدم دادی او نه جویه میبینه، نه جره میبینه، نه پسی را، نه بلندی را. خب مال تلبیسه است، موتر خراب میکنه. او آدم اگر اقتصادش خوب بود آنه جورش میکنه، اگر نبودون تو پارک میمانه، عمل خوب نیست دیگر.
محمد احسان باشنده ولسوالی چهارسیاه پلات کابل. موتر چون یک وسیله عمل نقل است که در مقابل یک انسان خوب ارزش نداره. اگر انسان موتر خود به یک شخص تسلیم بکنه و شخص موترش به وجه احسانش پس بیار تسلیمش بکنه، کدام گپ در غیر از او عمل خوب نیست که تسلیم کنه موتر.
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. فرزند اگر شوهر برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جار جنجال میکنه که تو موتر برای چی دادی؟ و ده پولوی زی صد گپ دیگه است. موتر فرزند میبره یک جای خدای نخواسته، چهار پی از یک آدم پول میگیره، میگه این چیز ما در موترت میمونه، در فلان جای ببرش این فجارش بده. موتر اگر اسنادش دمون لحظه پیدا میشه، خاطر صاحب موتر بیچاره به غضب گرفتار شده. پس موتر دادن بخی کار غلط است.
اسم من عبدالرزاق عمر از ولایت نورستان است. اصلا در شریعت دین مقدس اسلام با مردم تشویق شدند که به یک دیگه خیر برسانند. همین امانت دادن به کسی یک چیزی که بنابر ضرورتی که کسی تقاضا میکند یا خودش یک حسن است، اما در مقابلش کسی امانت را میگیرد، اون مسئول است، باید امانت را نگهداری بکند. اما به خاطر اینکه مستی باشه و به خاطر فریب دادن دیگران باشه یا باروخ کشیدن دیگران باشه، اصلا این خسرت مسلمان نیست.
شنونده های گرامی، گرفتن موتر و یا سپردن آن طور امانت به کسی با حکم قانون ترافیک در صورت تخلف و حادثه جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارات زیان دیدن نیز باید جبران شود. در این مورد تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه ای را با سمون مل عبدالحکیم بختیار مدیر حادثات ریاست عمومی ترافیک کابل انجام داده است که میشنوید.
محترم، در مورد ازی که بعض فامیلا مثلا عادت دارن که موتر کس را به امانت میگیرن، گاه اتفاق میفته که یک حادثه رخ میده، در این صورت مسئول امی کس که موتر به امانت گرفته میشه یا ای که صاحب موتر مسئول میشه در این صورت؟
اولا خب کسایی که درافت میکنه دریوری میکنه و مکلفیت داره، راننده باید اول از قانون ترافیک جاده آگاهی داشته باشه، باید قانون ترافیک جاده را بفهمه بعد از رانندگی کنه. مطابق ماده 66 فصل 11 قانون جاده، شخصی که بدون جواز رانندگی واسطه نقل موتردار را بالای جاده یا عامه براند، به حبس 1-6 ماه یا جزای نقدی 1,000-6,000 افغانی محکوم میگردد. و در قدمه دوم، زمانی که یک واسطه را مالک اراده و دسترس کسی قرار میده، یا امانت یا کسی که با شناسایی داره یا با او معرفت داره، موتر را تسلیم میکنه. کلید اراده، اصلا کلید اراده برای شما بهتر معلومه، در صورت کلید اراده را کسی به کس تسلیم کنه، او در یک دروری که نمیتونه که مالک که متصرف واسطه نقلیه که با وجود علم بناداشتن جواز رانندگی که به شخص راننده اجازه راندن واسه نقله را بدهد، به جزای نقدی الی 2000 افغانی محکوم میگردد.
گاه موتر را کس را که به امانت میگیرند، در موتر یک جرم صورت میگیره، مثلا قاچاق از قبیل ازمی گپا، در این صورت از طرف مسئولین کس که امانت گرفته موتر این مسئول میشه یا مالک موتر؟
اگر فرضاً یک کسی موتر به امانت میگیره، فرضاً با جرم جنایی را مرتکب میشه، اختطاف میشه، قتل میشه، دزدی میشه، باز او جرم جنایت است که مربوط جنایی و مربوط قاچاق مواد مخدر که او از خود مقررات داره بالای صدق میشه بالای راننده.
در صورتی که تخلف صورت میگیره، دمی موتر که به امانت گرفته شده اشتباهی میکنه، آیا جزایی داره؟
مطابق فصل 4 ماده 565 کد جزا که نو برای متصرف فعلی کسی که موتر به کسی به دست کسی میگذاره، هر گاه مالک یا متصرف واسطه نقلیه خویش را با وجود علم به شخص فاقد جواز رانندگی، او خوب خبر داره، آگاهی داره که دریور نیست، جواز رانندگی نداره، اجازه رانندگی واسطه نقل را به خود را بدهد، در نتیجه نتیجه ترافیکی صورت بگیرد، پرمان مدسه به میان بیاد و جزای نقدی از 5000 افغانی الی 6000 افغانی محکوم بیاد. مالک اراده به هیچ وجه حق نداره که کلید اراده به دست کسی قرار بده.
شما چی گفتنی دارین به کسایی که موتر امانت میگیرن از مردم؟
ما به همشهران موتر ما که در سطح تمام ولایت افغانستان اینا مالکین وسایط از متصرفین هست، اینا بعضی مشکلاتی که ما داریم شما ببینین که در اینمی موضوعات حادثه ترافیکی بسیار همشهران ما طلب میشه، چون که حیات انسان بسیار مهم است، با حیات انسان به نظر بگیره. کسایی که پردن موتر به دست کسی میته، باید اولا او آدم اگر پردن اولادش از بچیش از قومش اقاربش از به اداره ترافیک مراجعه کنه. امروز ما میبینیم، شما خود هم میبینید که بسیار سهولت هست، خود در تقریبا در قانون ترافیک جاده مکمل که تمام مقررات شما میبینید، اگر فسادی امرای با مربوط دریور میشه، فسادی زیادش مربوط متصرفین و مالکین اراده است.
یعنی کار درست نیست؟
نه خیر، خلاف است،
تشکر.
شنونده های عزیز، گرفتن موتر و دادن آن طور امانت با باور آگاهان از جمله خواهشات نفسانی است. پس بهتر است با داشته های خود بسازیم و با مصرف کم خود از گپ های این و آن به اصطلاح رهایی یابیم و قناعت را که یکی از صفات تضمین کننده آرامش و سازگاری در زندگی اجتماعی است و فقدان آن آرامش را از زندگی می رباید پیشه خود بسازیم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. شادکامیتان آرزوی ماست. با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
امید من یقین من وطن وطن وطن